بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 159.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تجرید بود. بعد از اینکه تجرید تعریف شد، داشت به اینکه و تجرید و علا قسمین، تجرید بر دو قسمه، الف ما یکونو به واسطه حرفن و هو علا اقسامن، یک من التجرید، من التجریدیه الداخلت على المنتزع من. اگر یک را بگیم مبتداست، من التجریدیتو میشد خبر، الداخلت على المنتزع من مرفوع میشد. اگر چنانچه اون یک رو فقط گفتیم علامت من تجریدیه را بدل گرفتیم از اقسام، من تجریدیه میشد مجرور و از داخل تعلل منتزع من هم میشد باز مجرور. حالا این
اتاقده مجرور میشه
بودن؟ بله، چون بدل باشد از اقسام من مجرور میشد در محل جر، صفتش هم مجرور. حالا شما اینا رو مرفوع بخوانید، این یک و دو و سه و اینا رو به عنوان الاول، الثانی، الثالث، اینجور. یک من تجریدیتو الداخلتو علی المنتزع من، که قول کلی من فلانن صدیق حمیم، ای بلغ فلانون من الصداقت حدن صح معه ان يستخلص منه آخر و مثله فيها. و نحو قول شاعر ترى منهم الأسد القضاب اذا ستوا و تندر منهم في اللقاء بدورا. بعدن بای تجریدیه، بعدن فی تجریدیه. در این جایی بسا جای این سوال باشد، در مغنی من را میگفت، با را میگفت، فی را میگفت، کی گفت یکی از معانی اونها تجریده؟ معانی اونها را میشمرد؟ نشمرد یکی از معانی اونها تجریده. اینجا میگه من تجریدیه، بای تجریدیه، یا فی تجریدیه. مثلا جواب این است که تجرید معنای با یا من یا فی و اینا نیست، بلکه همون من ابتدائیت است که در مقام تجرید استعمال میشه، همون بای سببیت است یا بای مصاحبت است که به جای که در مقام تجرید استعمال میشه، یا همون فی ظرفیه است که در مقام تجرید استعمال میشه. تجرید مقام استعمال این هاست، نه اینکه معانی اینها باشد، ولذا معانی نداره. در شمردن معانی اینها یکی از معانی اینها را نگن تجرید، ولی در مقام استعمال بگن بله اینا برای تجرید استعمال میشد. یکی از اونها من تجریدیه است که داخل میشد بر سر منتزع اون من، در لقیتو به زیدن اسدن، زید میشود منتزع اون من، اسد میشود منتزع، یا در لقیتو من زیدن اسدن، زید میشود منتزع اون من، اسد میشود منتزع. من تجریدیه، بای تجریدیه و این حرفا داخل میشن بر سر منتزع اون من. خب البته با اگر برای مصاحبت باشد داخل میشد بر سر منتظم، اگر برای سببیت باشد داخل میشد بر سر منتظم من. منتها در اینجا دیگه بای مصاحبتی را نگفته که، فقط بای سببیه را مطرح کرده. خب در مختصر بای مصاحبت را هم ذکر کرده که برای تجرید استعمال بشه. اونجا اون بای مصاحبتی سر منتزع داخل میشه. خب حالا مثل قول تو لی من فلانن صدیقون حمیم، برای من است از فلان کس زید، برای من است از زید یک صدیق حمیمی. حمیم در کتاب العین مال خلیل ابن احمد داره الحمیم الذی یودک و توده. حمیم به اون رفیقی گفته میشد، به اون صدیقی گفته میشد که دوستی بین تو و اون طرفینی است. این معنای حمیم بر طبق اون. بعضی ها حمیم را معنا کردن، حمیم یعنی اون کسی که انسان بایستی در واقع از او حمایت کند، به داد او برسد. این حالا میگهد به این که برای من از فلان کس یک صدیق حمیمی وجود دارد. حالا میخواد در صداقت او مبالغه کند، اونقدر رفاقت او و صداقت او بالا رفته که میشود از او یک صدیق دیگری انتظار کرد. کما این که از زید یک شیری انتظار می کردی، از اون فلان صدیق هم می شود یک مثل مانندی انتظار کرد. اینم معلوم باشه تصدیق چیز تجرید گاهی برای تشبیه، گاهی برای غیر تشبیه. مثلا در لقیت به زید اسدن یا لقیت من زید اسدن، اونجا تجرید برای تشبیه. در واقع متکلم میخواد زید تشبیه کند به شیر و در شجاعت زید مبالغه کند. گاهی این را به صورت تشبیه اصطلاحی به کار میبرد، میگه زیدون کلسه. گاهی به صورت استعاره به کار میبرد، میگه لقیتو به زیدن اسدان چیز، رأیتو اسدان یرمی. گاهی به صورت تجرید به کار میبرد، میگه لقیتو من زیدن اسد یا لقیتو به زیدن اسد. ولذا این تجرید گاهی برای تشبیه معنای تشبیهی داره، گاهی اوقات هم نه معنای تشبیهی نداره. مثلا در این لی من فلان صدیقون حمیم، لی من فلان صدیقون حمیم، این نمیخواد کسی را تشبیه به کسی بکنه، فقط اون زید را میخواد در صداقت در حد بالاست بگه. اینقدر در صداقت در حد بالاست که می شود از او یک مثل مانندی انتظار کرد. پس اینجا در مقام تشبیه اون فلان کس به چیز دیگر یا کس دیگر نیست. برای من است از فلان کس یک صدیق حمیمی، یعنی حاصل معنای این کلام این می شود رسیده از فلان کس از صداقت به یک حدی که صحیح است با این حد اینکه استخلاص بشود از اون فلان کس یک کس دیگری که مثل این فلان کس است در اون صداقت. این یک مثال. مثال دیگر و نحو قول شاعر یعنی انتظا بشد، در آورده بشد. و که قول شاعر ترا من هم الوسط القذاب اداستو، هم برمیگردد به اون اشخاصی که مورد نظر شاعره. وسطم جمع اسده، غذاب جمع غضبان است، القذاب صفت است برای اون الوسط. اداستو یعنی اونها وقتی که حمله میکنند، اون اشخاص وقتی که ستو یعنی حمله میکنن بر دشمن. و تنظر و من هم میبینی از اونها فلقا، یعنی وقتی که با اونها ملاقات میکنی در برابر اونها قرار میگیری، میبینی از اونها بدور را. بدور جمع بدره، بدرمون ماهی که پر باشه مثل ماه 14 شبه. حالا معنای این شعر اینه، میگینه در میدان جنگ از اینها شیرانی میبینی، در میدان جنگ در مقام حمله کردن از اینها شیرانی میبینی. در واقع میخواد بگه خود اینها مثل شیرن در میدان جنگ در وقت حمله، ولی میگه از اینها در میدان جنگ در وقت حمله شیرانی میبینی، یه شیرانی از اینها انتظار کرده. و همچنین در وقت ملاقات با اینها و روبرو شدن با اینها از اینها بدرهایی میبینی. اینجا میخواد اونا رو تشبیه کند به بدرها، منتها در حسن و جمال اونها میخواد مبالغه کنه و میگه به این که از اینها تو یک بدرهایی میبینی، ماههایی میبینی، ماههای چارده شبه هایی رو از اینها میبینی.
این تشبیه مثل همین افرادش دیگه.
بله
تشبیه که اینجا هست
دیگه همه شما دیگه. بله دیگه اینجا جماعتا همه شان مثل شباهت به شیر دارن.
نمیشه بگیم که تجرید نیست مثلا بگی که بعضی از اونا رو تشبیه به
شیر. نه عبارتش این آخه، این عبارت اون نتیجه یه مسئله ایست، نتیجه تجرید و تشبیه و استعاره یکیست، همه شون از دینا مثل شیرن، اون تو تعبیر ها فرق میکنن. اون تعبیر را اصطلاحا میگن تشبیه اصطلاحی، این یکی را میگن استعاره، این یکی را میگن تجبیه. خب تمام شدین.
ضبط اشتباه
درسته کتاب؟ زمه باید روی حمزه باشه. من هم الاسد دل غذاب زم، اون لام ساکنه، اون زمه مال حمزه است، جا به جا شده در چاپ. این هر دو تجرید در اینجا معنای تشبیهی دارن، چه مصرع و چه مصرع ثانی. خب خب دو الواح التجریدیه الداخلتو علل منتزع من که قولهم لئن سألت فلانا لتسألن به البحر بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا فيها. دومی بای تجریدیه است، همون بای سببیه ای که برای تجرید استعمال میشه. بای تجریدیه ای است که داخل میشد بر سر منتزع من، مثل قول عرب که میگن لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، اگر از فلان کس درخواست کنی به وسیله او از دریا چیزی درخواست کرده ای. یعنی از فلان کس یک دریای انتظار کرده در بذل و بخشش، در واقع میخواد بگه از فلان کس مثل دریاست، تشبیه کند او را به دریا. اون تو با این زبان اگر از فلانی درخواست کنی و سوال کنی به وسیله او از یک دریایی سوال کرده ای، یعنی خودش مثل دریاست. لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، مبالغه کرده قائل به این کلام، هر کس که این را بگد، یعنی مبالغه کرده اون قائل در اتصاف اون فلان کس به سماحت و بخشش، به طوری که انتظار کرده از اون فلان کس یک دریایی در سماحت و بخشش. اون آیه شریفه در قرآن را هم فسأل بهی خبیرا، بعضی آمدن های چی بهی را به معنای انها گرفتن، یعنی بارا به معنی ان قرار دادن. فسأل بهی خبیرا، اون وقت ولی بعضی ها یادم میاد رضیم هم همین جوری بارا با تجریدیه قرار داده، با تجریدیه باشد های بهی برمیگردد به خدا و معناش میشود که به وسیله خدا از یک خبیری سوال کن. این از باب تجرید میشه، یعنی خداوند در خبیر بودن اونقدر بالاست که میشود از او یک خبیری انتظار کرد و لذا میگه سوال کن به وسیله خداوند از یک خبیری. اون خبیر نه اینکه غیر از خداوند یک خبیری دیگریه، از خود خدای خبیر سوال کن. منتها در خبیری خبیر بودن او مبالغه میکنه و از او یک خبیر دیگری مثل خدا انتظار میکنه، که اگر با تجریدی باشه اینجور میشه، به معنای دیگرم باشد معنا جور دیگر میشه. این تجرید و این حرفا رو اینجا باید انسان بدانه، اگر چنانچه انسان تجرید سرش نشه بره آیهی که در او تجرید وجود داره معناش نمیفهم، روایتی که در او تجرید باشد معناش نمیفهم، کلام کسی تجرید داشته باشد معناش نمیفهم. ولذا بعضی از این محسنات معنویه محسنات بدیعیه هست که اگر انسان اونها را نداند مراد متکلم را نمیفهم. خب
استاد این که اینجا فرمودید تجرید فرمودید در بود خداوند مبالغه کرده در بود خبیر بودن خداوند این مبالغه در بود خبیر بودن خداوند درست
مبالغه یعنی هر چه باشد خداوند درست خبیره، بی نهایت خبیره، ولی بشود از خدا یک خبیر دیگری در آورد این مبالغه است، این شدنی نیست، این خلاف واقعه. خب تمام شد. سه فی سومی از اونها فیه از اون اقسام، کما قیل فی قوله تعالی لهم فیها دار الخلد. اینجا فصلت آیه 14 نوشته، آیهش 28 ها، اینجا اشتباهاً 14 نوشته. فَإِنَّ دَارَ الْخُلْدِ النَّارُ فَقَوْلُهُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَاءَ بِالظَّرْفِيَّةِ به تنزیل نار منزلت ظرف لدار الخلد و ما دار الخلد الا عین النار و هذا من اسلوب التجرید لیفید مبالغت معنى الخلد فی النار. آیه شریفه دارد برای اون جهنمی هاست، اون کفار یا اونا دیگر، در اون آتش دارالخلدی وجود داره، برای اونها در آتش دارالخلدی وجود داره. میگه به این که دارالخلد خود آتشه، نه اینکه آتش یک چیزیه، یک دارالخلد دیگری در آتش وجود داشته باشد، نه، دارالخلد خودمون آتشه، منتها میخواد مبالغه بکند در دارالخلد بودن اون آتش به طوری که از اون آتش یک دارالخلد دیگری انتظار میکنند، مثل این که از جهنم یک جهنمی انتظار بکن، بگی در جهنم جهنمه، جهنم خودشه، نه اینکه یک جهنم دیگری توی جهنم. اینجا هم دارالخلد خود ناره، نه اینکه در نار یک دارالخلد دیگری وجود داشته باشه، منتها به قصد مبالغه از اون آتش میگه یک دارالخلدی انتظار میکنه، لذا میگه برای اونهاست در اون آتش یک دارالخلدی. کما قیل فی قوله تعالی لهم فیها دارالخلد، چون که دارالخلد خود آتشه، پس قول خداوند تعالی لهم فیها دارالخلد آمده است به ظرفیه، یعنی به صورت ظرف آمده، در واقع به سبب تنزیل کردن نار را به منزله ظرفی برای دارالخلد، که نه آتش ظرف دارالخلد، یک دارالخلد دیگری در آتش وجود دارد، یعنی دو تا دارالخلد، اون دارالخلد در این دارالخلد که آتشه قرار گرفته. لحن کلامی به تنزیل نار منزلت منزله به منزله ظرفی برای دارالخلد و حال اینکه نیست دارالخلد مگر خود همون آتش، نه اینکه دارالخلد یک چیزی دیگری غیر از اون آتش. و این از اسلوب تجرید است برای اینکه افاده کند مبالغه کردن در رابطه معنای خلد در نار را. خلد در درباره معنای خالد بودن در نار میخواد مبالغه کند، اینقدر خلود زیاده که انه در نار یک دارالخلدی وجود دارد. و منه قوله تعالی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بود برای شما در رسول خدا اسوه حسنه ای. این اسوه به چه معناست در اینجا؟ در معنای او حالا دو احتمال که من دیدم، دو احتمال هست و در کتابای تفسیری آمده این. یک، اسوه یعنی یک صفتی و یک خصلتی در رسول خدا هست برای شما، او برای شما در رسول خدا یک خصلت حسنه، یک صفت حسنه که به خاطر اون بایستی شما از پیامبر و از اون خصلتش تبعیت کنید. اینجا قصوه به معنای اون صفت و خصلت خوب باشه، اینجا دیگه تجریدی وجود نداره، واقعا در پیامبر خداوند همچه خصلتی وجود داره، صابر باشد در برابر سختی ها، صابر باشد و پابرجا باشد در میدان جنگ و در تمام جاهایی که بوده دیگه. اون صفات حسنه و اون کمالات و اون فضائل چیزای زیاد دیگه، همشان در پیامبر خداوند واقعا بودند. اگر مراد از اسوه اون خصلت ها و اون صفات باشد، اینجا دیگه از باب تجرید نخواهد. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که اسوه به معنای قدوه و به معنای مقتدا باشد، یعنی کسی که انسان از او پیروی میکنه. اسوه اگر چنانچه به این معنا باشد، این از باب تجریده، چون پیامبر خودش اسوه است، خودش قدوه هست، خودش مقتداست، نه اینکه در پیامبر یک مقتدای دیگری یعنی یک کس دیگری که مقتدا باشد در پیامبر وجود داشته باشه، این نیست. پیامبر که خودش مقتدا بود، مقتدا بوده، در مقتدا بودنم در سطح بالا بوده و لذا در مقام تجرید از پیامبر یک مقتدای دیگری انتظار کرده و لذا میگه در پیامبر همچه مقتدایی وجود داره، با اینکه مقتدا خود پیامبره نه یک مقتدای دیگری. اگر اسوه به معنای مقتدا باشد، در اینجا تجرید وجود داره. عبارتی که در کشاف آمده اینجوریه، فیه وجهان، در این قوله تعالی لکم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، فیه وجهان، احدهما انه فی نفسه اسوه حسنه، خود پیامبر اسوه هست، ای قدوه و هو المعتصا ای المقتدا به. این یک احتمال، بنابراین تجرید وجود داره. و ثانی ان فیه خصلتن من حقها ان یعتصا بها و تتبع. احتمال دیگر این است که مراد از اسوه خصلت باشد، اون صفت باشد، بنابراین دیگه در او تجریدی وجود نخواهد داشت. خب تمام شد.
بچه تمرین
چه بشه؟
رسول الله یه صفت خوب هست که
نه، اسوه‌ای هست، خصلتی هست، خصلت همیشه لازم نیست که یکی باشه، ولذا مثلا در اون کنز الدقایق من جوری داره، اون اسوه کثبات فی الخلق و مقاسات شدائد، مثلا اینجوری.
خب بازم نازه به یه صفت میشه.
یکیش البته حالا اونش ممکنه یکی حالا کار نداره 100 تا صفت داشته باشه، ولی میاد به این که در فلان کس هم یک صفتی هست، مقام مقامی بوده، جنگ بوده، چیزای دیگه بوده، میگه در حضرت هم یک صفتی هست، کاری با صفات دیگر نداشته باشه، علاوه فرد این که اسوه معناش یعنی یک خصلت. تمام شد. بعدش دارد به این که الاحزاب، این هم آیه چند نوشته؟ بنده اینجا مثل این که اونو خط کشیدم 21 نوشتم، اینم ظاهرا اشتباه بوده. خب یعنی در اون چاپ و اینا عجله میکنن زود مشتهد بشن. کاش ما مثل طلبه دیگه همه ایرانی ها دیگه 4 دست پا اوتوماتیکی کار میکنن بدون فکر و بدون حرفا. دیگه اینجا میخواد اینه بنویسه در چاپ کنم جا به جا مینویسه. حالا خدا بکنه این ماشینایی که درست میکنن ترمز را به جای فرمان و فرمان را به جای ترمز نگذارن. خب و قول ابی حامد العتابی و مانند قول ابی حامد العتابی جمله ای گفته و اون این است که و فالرحمن للضعفاء کافی، در خداوند رحمان است برای خداوند برای ضعفا کفایت کننده ای. کافی خود رحمانه، ولی میگه در رحمان کافی هست. این معناش این است که از خداوند رحمان یک کفایت کننده انتظار کرده، یعنی خداوند اینقدر کفایتش بالاست که میشود از او یک کافی انتظار کرد. و فررحمانه لدعفای کافی، ای و رحمانه یعنی واقع معنی اینه، رحمان خودش کافی دعفاست، منتها به خاطر مبالغه کردن در کفایت خداوند میگه در اون کافی وجود دارد. ای و رحمانه کافن لدعفا، منتها روی این رسم الخطی کلمه کافی که در اونجا آمده با یا و فررحمانه للضعفاء کافی، در این چاپ کافی رو با یا نوشته، این باید کافن ضبط بشه نوشته بشه، مثلا در حال وقفی وافن، در حال وقفی چطور میخواننش؟ واف. اینجا هم قاعدتاً بایستی بدون یا با تنبین نوشته بشد، در حال وقفی به سکون خوانده بشد، سکون فا در حال وصلی هم با تنبین خوانده بشد. حالا اینجا هم شما باید رسم الخطی را نگاه کنید، به ذهن من اینجور آمد که اینجا بایستی کافن باشد یا نباشد در نوشتن رسم الخطی. خب اون یکی چون در حال وصلی نوشته، این یکی مال وقفی نوشته کافی، ولی اینم بایستی همون کافن نوشته بشه، کاف خوانده بشه.
کافی رو نمیشه مجاز بگیریم به معنی مثلا کفایت؟
اون حالا خلاف ظاهره، این تجرید یک ظرافتی دارد که اون یکی ندارد. خب تمام شد. با گفت به این که و تجرید و علا قسمین، الف ما یکون و به واسطت حرفن و هو علا اقسامن، که سه تا از اقسام او در اینجا ذکر کرد و منحصر به این سه تا نیست، بیشتر از این است. به ما یکون و به غیر واسطت حرفن، اونیست که به وسیله حرف نیست، تجرید صورت میگیرد نه به واسطه یک حرفی، که قول شاعر مثالی که زده حالا در اینجا، که قول شاعر فلئن بقیت لارحلن بغزوه تحبل غنائمه او یموت کریم، یعنی بالکریمه نفسه، فکأنه انتزع من نفسه کریما مبالغتا فی کرمه. کأنه نمیخواد دیگه در اینجا، یعنی فهو انتزع دیگه، چون تجرید که مسلم است و پس در تجرید هم که حتما انتزاع باید باشد. و کأنه یعنی چه دیگه در اینجا؟ حقش بود این کأنه در اینجا نباشه اصلا. فهو انتزع، فکأنه انتزع من نفسه کریما مبالغتا فی کرمه و لهذا لم یقول او اموتا. اگر او اموتا میگفت دیگه کریمان را نمی آورد، میگفت تحویل غنائم او اموت، یا باید بگد او یموت کریمان، یا بگد او اموتا، دیگه کریمان را نیارد. آخه اینجا یموتو فعل کریم فاعلشه دیگه، ولی اگر متکلم خودش میگفت او اموتا، اموتو متکلم وحده میشه، فاعلش هم به نحو وجوبی انه مستتر میشد دیگه، یه چیز دیگه لازم نداشت. این او اموتا نگفت، گفت او یموت کریمون. خب حالا این یموتا چرا منصوبه؟ اوی که به معنای الا باشد یا الا باشد فعل مضارع منصوب می شود بعد از او به عن مقدره. مغنی هم نگاه کنید، اوی که به معنای الا یا الاست فعل مضارع منصوب می شود بعد از او به عن مقدره. حالا این او هم به معنای الاست. حالا این شعر رو معنا بکنیم. این شاعر میگه فلا این بقی تو، یعنی اگر باقی ماندم و زنده ماندم، لارحلن به غزوتن، خواهم کوچ خواهم کرد به یک جنگی که تحول غنائم، اون غزوه جمع میکند غنائم را. جمع میکند غنائم را یعنی چه؟ یعنی پیروز میشی. جنگی که پیروز بشد به طرف مقابل، او غنائم جمع میکند، میروم به یک جنگی که اون جنگ، یعنی جنگ خودمان که با دیگران داریم، اون جنگ غنائم را جمع میکند، کنایه است از این که پیروزیم. خواهم رفت به یک جنگ پیروزی الا اینکه کریمی بمیرد. مراد از کریم خودشه، یعنی الا اینکه من کریم بمیرم، در اون صورت دیگه نخواهم رفت دیگه. حالا اینجا میگهد، نمیگهد من کریم بمیرم، میگهد مگر این که یک کریمی بمیرد. از خودش یک کریمی انتظا کرده، میخواد مبالغه کند در کرم خودش، میگهد الا این که اون کریم بمیرد، و در واقع منظورش از کریم خودش میشد، یعنی بالکریم نفسه. این شاعر از کریم خودش اراده کرده، نه اینکه کریم واقعی دیگری را. پس کأنه ایشون انتظار کرده از خودش یک کریمی برای اینکه مبالغه کند در کرم خود، که من در کرم اونقدر بالا زدم که می شود از من یک کریمی انتظار کرد. به همین خاطر که انتظار کرده است نگفت او اموتا، و الا اگر نمیخواست انتظار بکنه در اینجا بایستی به جای او یموت کریمون میگفت او اموتا، تمام شد. و قد یکونو به طریق الکنایه که قول الاعشا، یا خیر من یرکب المتی ولا یشرب کاسا به کف من بخلا. این شعر را اول معنا بکنیم. کسان که در اینجا گفته شده در شروع تلخیص در اون چیزا دارن که مراد از کس در اینجا جام شراب، جام خمره، و فرضم این است که اون مخاطب که ممدوحشه ملتزم بوده به شرب خمر با این فرضا، یعنی خمر میخورد. خب حالا اینجا این متکلم، این شاعر میخواد مخاطب را مدح کند به دو چیز. یک، تو در بین کسانی که سوار بر متی میشند، یعنی تو از جمله اونها هستی و مافوق اونهایی. کسانی که سوار متی، اون حیواناتی را میگن که انسان اونها را سوار میشه، مثل اسب مثلا، شتر و مانند اون. اون زمان هم خب کسی که اسب سواری، شتر سواری داشته نوعاً بایستی ثروتمند باشه، مثل اینکه سابقا کسی که میخواست ماشین داشته باشد بایستی آدم های مدل بالا باشه. سلاطین و اون اربابای بزرگ و اینا ماشین سوار میشدن، هر کس که ماشین سوار نمیشد. حتی دوچرخه تازه آمده بوده، اون هر کس نمیتونست بخرد، ارباب مرباب من نظیر اونها. حتی اون رادیو و اینا هم که تازه آمده بود، من یادم میاد در اون ده ما 3-4 تا بیشتر رادیو نبود. اونم بعضی اوقات بعضی هم میخواست برد یک جایی، رادیوشو بر میداشت میرفت خانه اون یکی مهمانی، اونه باز میکردند و گوش میکردن، روشن میکردن به اخبار یا ساز و دخول یا هر چی میخواستن برسن. حالا در اینجا هم من یرکب المتی، یعنی انسانهای با شخصیت و ثروتمند و عمرا و امثال ذالک که سوار بر متی میشند. خب میگه ای بهترین کسانی که یرکب المتی. یرکب المتی را چطور معنا میکنید؟ سوار می... اینجا مراد از من یه نفر نیست. اول تفضیلی که اضافه بشود مضاف الیهش بایستی متعدد باشه، عام باشه، افراد زیادی داشته باشد. اون وقت این مفضل نسبت به بقیه بالاتر باشد. اگر چنانچه اول تفصیل اضافه بشد مضاف الیهش یک نفر باشد، تفصیل در اونجا معنا ندارد، بلکه بایستی افراد زیاد داشته باشه، مفضل یکی از اون افراد باشه، بعد این مفضل در بین اون افراد از بقیه بالاتر بشه. نتیجتاً پس یا خیر من یرکب المتیه معناش این میشه ای بهترین کسانی که اون کسان سوار میشوند به متی. یرکبا هم من از حیث معنا، من موصوله یصلح برای مذکر، برای مؤنث، برای یکی، برای دوتا، برای بالاتر. ولذا لفظ منم از اونجایی که لفظش مفرده، مفرد مذکر میشه ضمیر مذکر برگردن. از اونجایی که معناش ممکنه مختلف باشه، ضمیری که برمیگردد به من تابع معنا هم میتونه باشد. مثلا من لفظش مذکر، هوه مفرد مذکر برگرده، معناش اگر چنانچه جماعتم باشد می شود هم ضمیر جمع برگردد بهش به اعتبار معنا، هم مفرد برگردد به اعتبار لفظ. حالا در اینجا معنی ندارد که یرکب و هوش مفرد برگردد به من، ولی معنای من یرکب و یعنی کسانی که سوار می شوند بر متی. ای بهترین کسانی که سوار می شوند بر متی، این یک. همچنین ولا یشرب و کسن به کف من بخلا، بهترین اون کسانی که نمی خورند و نمی آشامند جام شراب را به وسیله دست کسی که بخیله. یعنی کسانی که با دست، میگه کسانی که نمی خورند کاسه را، البته اون چه که تو کاسه هست، این کاسه خودش که به شکل مجازه، بهترین کسانی که نمیخورند کاسه را با دست بخیل. میگن این کنایه است از این که میخورند کاسه را با دست کریم، به خاطر اینکه اینی که طرف مقابل که هست حتما شرب داره، فرض این است که میخوره. خب اگر با دست بخیل نخورد لازمش این است که با دست کریم بخورد دیگه. حالا نگو با دست یک شخص ثالثی بخورد، نه کریم است نه بخیل. متکلم در مقام مدح اونه، به قرینه مقامیه هم دائر است بین بخیل و کریم. بخیل را رد میکند، کریمش میمانه. پس لایش رب و کاسن به کف من بخلا، یعنی میخورن کاسه را به وسیله دست کریم. خب با دست کریم میخورند، این کریم یک کریم دیگری است. یعنی اینا که کاسه میخورن چرب خمر میکنن، خودش اونجا نشسته و دستاشم گذاشته پشتش، و اون یکی هم میریزه تو کاسه و میارد میگیره تو دهن این میخوره. نه، هر کس با دست خودش میخورد دیگه. تو آب میخوری با دست خودت میخوری، با دست دیگری با دست خودت. پس بنابراین کسانی که نمیخورند اون کاسه شراب را با دست بخیل، کنایه است از این که میخورند با دست کریم. از این که با دست خودشان میخورن یعنی خودشان کریمند. پس نتیجتاً میخواد اینه بگه تو بهترین اون کسانی هستی که میخورند کاسه را با دست کریم. یعنی تو همینجوری، بقیه هم تمام کسانی که با دست کریم میخورن تو یکی از اونها هستی، تو در بین اونها از بقیه بالاتری. اینم معنای مصرع دوم بشه. حالا در اینجا یک کنایه بود، کنایه این بود همه اونها اینجوری هستند، با دست بخیل نمیخورند، با دست کریم میخورند، و فرضم این است که کریم خودشان. یکی از اونها این مخاطب این شاعره. پس این متکلم که شاعر باشه مخاطب خود را گفته تو هم با دست بخیل لا تشرب و کسن. کنایه است از این که تشرب و به کفل کریم، با دست کریم میخوری. خب با دست کریم میخوری یعنی کریم دیگر، یا خودت که کریمی، خودت که کریمی، چون طبعا انسان با دست خودش میخوره. لذا در اینجا متکلم معناش این است که از مخاطب یک کریمی انتظار کرده و میگه تو با دست اون کریم آب میخوری. آب البته نه هاکست، تو با دست اون کریم تشرب و کسن. تو با دست اون کریم فرض این است که اون کریم دیگر نیست، یعنی کریم انتظایی. پس اینجا به این شکلی جلو میاییم. در ضمن کلام این هست، به مخاطبش میگن تو با دست بخیل آب نمیخوری، کنایه از این که با دست کریم آب میخوری. اون کریم هم فرض این است که کریم دیگر نیست، خودتی. پس این که میگیم تو با دست کریم آب میخوری یعنی کریم از مخاطب انتظار کرده و میگه تو با دست اون کریم آب میخوری یا کس میخوری. نه، فرض این است که اون نیست، یعنی اینجا کاری به اونش نداره. اون یک احتمالات عقلی است، ولی در خارج اینجور نه. یعنی هزار جا شما حساب بکنید اینجور است که یک ساقی بیاد با دست خودش کاسه را بگیرین از دست رو بخورید، این اصلا وجود خارجی ندارد. امکان عقلی داره ها. نه، میده. خب با دست او نخورده، با دست خودش خورده. او ریخته کاسه را داده به دست خودش و این خودش با دست خودش خورده. نه، انتظار فقط در اینه که میگه تو با دست کریم آب میخوری، اون معنای کنایی. تو با دست کریم آب میخوری در این معنای کنایی تجرید وجود
به همه این تک تک افراد.
اینجا هم تک تک افراد است که یکی از اونها مخاطب شد. حالا اینجور مخاطب را میگد، اونام همینجوری، یعنی تک تک افراد من متصف به کرم شدند، از جمله خود مخاطب. تجریدم نسبت به همه صورت گرفته، من جمله این مخاطبه. تمام شد. یا خیر من یرکب المتی ولا یشرب کاسا بکف من بخلا. خب این تمام شد. حالا میخواید این جلسه فعلا 10 دقیقه فاصله، جلسه بعدی میشه.